وقل رب زدني علما.
صفحه 206. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فبر سه نفری که جا موندند در شهر، بیرون نرفتن تا اون زمانی که بر اونها زمین تنگ شد با وجود گستردگیش و بر اونها جانشون به تنگ اومد، احساس دلتنگی کردند و فهمیدند که هیچ پناهگاهی از الله نیست جز به سوی خودش. اونگاه الله به سوی آنها اقبال نمود تا توبه کنند. بدون شک که الله بسیار اقبال کننده، بسیار پذیرنده است توبه بندگان و بسیار مهرورز. در صفحات قبل خوندیم انواع مردم که در یک کار اجتماعی مشارکت دارند. بعضی ها با جان و دل شرکت می کردن، بعضی ها تخلف می کردن، قسم دروغ می خوردن. و اینجا داستان داره از آدمایی که شرکت نکردن منتها قسم دروغ هم نمی خورن، بهانه ای هم در نمیارن، صادقانه میگن آره ما اشتباه کردیم و اشتباهشون رو میپذیرند. میفرماید سه نفری که جا موندن تو شهر همراه پیغمبر خارج نشدن، خلفو. خب اون سه نفر، حالا البته این سه نفر از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن و بسیار مؤمن و مخلص، به نام های کعب ابن مالک، مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه، بسیار صادق بودن و وقتی که پیغمبر ازشون پرسید چرا نیومدید، اونا هیچ بهانه‌ای نکردن، گفتن درسته ما اشتباه کردیم و اشتباه بزرگی انجام دادیم. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب گفت که دیگه با اینها قطع ارتباط بکنید تا تکلیفشون رو خدا مشخص بکنه، چون اگر دروغ میگفتن مثل بقیه منافقان خب میرفتن همون به ظاهر حکم میشد و تموم میشد قضیه دیگه، خودشون میدونستند و خدا و قیامتشون. ولی گفتن ما بهانه ای نداشتیم، دلیلی هم نداشتیم، دروغ هم نگفتن. پیغمبر گفت کسی حتی سلام علیک با اینا نکنه، حتی خانواده هاشون هم باشون دور باشن، باشون زندگی نکنن، همسراشون. خب اونایی که نرفتن موضوع مهم بود، چون اونها جایی نرفتن که جان مردم در خطر بود. اون امپراتوری روم، اون نقشه‌ای که سر مسلمان‌ها داشتن و امکان بود شهر مدینه رو با خاک یکسان بکنن، و در همچین موقعیتی که نباید کسی شانه خالی بکنه، موقعیت بحرانیه، و اینها وقتی که نرفتن یعنی انگار بیتوجهی کردن به جان مردم، به خانواده و موقعیت مردم، به همین خاطر اینا دیگه با این مردم اونجا قطع ارتباط کردن در ناخوشی و سختی. حالا در خوشی چرا با اون مردم ارتباط داشته باشن؟ حالا پیغمبر دستور داد حتی به اینا سلام علیکم نکنید. و همینجور گذشت، مدتی گذشت، مدت طولانی که در نهایت 40 روز بود، و تا اون زمان دیگه به هوش اومدن، به خود اومدن که عجب کار اشتباهی انجام دادن. حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، زمین خیلی فراخ و بزرگه ولی زمین برشون تنگ شد و خودشون هم اونقدر دلتنگ شدن از غم، از ناراحتی، از غصه که دیگه دنیا به این بزرگی برشون تنگ و تاریک شد و فهمیدن که دیگه نمیتونن از خدا در برن و خدا بر همه احوالشون مسلطه، و فهمیدن که به سوی خدا باید پناه برد و نه به سمت دروغ، توجیه، فرافکنی یا چیزهای دیگه یا کسانی دیگه. راه فقط به سمت خداست، راه چاره. وقتی که به این مرحله رسیدن میفرماید ثم تاب علیهم، الله حالا اونها رو پذیرفت، به طرف اونها عنایت کرد، مرحمت کرد، اقبال کرد. وقتی که خدا به اونها توجه کرد، چرا توجه کرد؟ لیتوبو، تا اونها توبه بکنن، یعنی به اونها این موقعیت رو داد تا توبه بکنن که الله بسیار توبه پذیر هست، بسیار اقبال و رو کننده هست به سمت بندگانش و بسیارم مهربان و مهرورزه. خب دو تا صفت آخر آیه که بیان می‌فرماید ان الله هو التواب الرحیم، یعنی این آیه شروعش از اون سه نفر بود و منحصر در اون سه نفر نمیشه و خدا برای اون سه نفر تواب و رحیم نیست، خدا برای همه بندگانش تواب و رحیمه. یعنی هر کس که خلافی انجام داد، گناهی انجام داد و بعد پشیمون شد و احساس دلتنگی کرد و ناراحت شد از دست خودش از اون گناهی که انجام داده، بهانه نیاورد، دروغ نداد، پا رو وجدانش نذاشت، عذاب وجدان بهش دست داد و فهمید که باید به سمت خدا بر بگرده، همچنین موقعی خداوند هم به اون شخص توفیق میده که توبه بکنه و بعد اون شخص توبه میکنه، خدا به نسبت همه بندگانش توبه پذیر هست و مهربان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسایی که ایمان آوردید تقوای الله داشته باشید، الله مد نظر داشته باشید و همراه صادقان باشید، صادق باشید، گناهی کردید صادق باشید، بپذیرید که اشتباه کردید، با وجدانتون صادق باشید، با خدا رو راست باشید، با خودتون صادق باشید، یعنی زبانتون، اندیشتون، عملتون در یک راستا باشه، دورنگ و درو نباشید، با همه کس در همه اوقات صادق و رو راست باشید، اینجوری باشید و همین صادق بودن سبب میشه که خدا به انسان رو بکنه و توفیق توبه بده و توبهش رو بپذیره. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. برای اهل مدینه سزاوار نیست، یعنی نباید این کار بکنن، نه اهل مدینه و نه کسانی که اطراف مدینه هستن از سهرانشینان که از رسول الله صلی الله علیه و سلم جا بمونند، یعنی همراه پیغمبر حرکت نکنن، اگه تخلفو جا بمونن، تو شهر بمونن و همراه پیغمبر نرن، و نه اینکه نسبت به خودشون بیشتر رغبت داشته باشن به نسبت پیغمبر، یعنی خودشون رو بهتر و عزیزتر از پیغمبر نباید بدونند. اون به این خاطره که اونها بهشون نمیرسه نه تشنگی و نه خستگی و نه گشنگی در راه خدا و نه هم گام به گام نمیگذارن به جلو که کفار رو به خش بیارن و نه هم به دشمن آسیبی میزنن مگر اینکه برای اونها نسبت به اون عمل صالح ثبت میشه، بدون شک که الله اجر انسانهای محسن رو ضایع نمیکنه. حالا داره جمع‌بندی میکنه، وقتی که قضیه بحرانی شد همه باید مشارکت بکنن و دیگه کسی که دستش میرسه و میتونه، دم دستش هست، مثل اهل مدینه و اطراف مدینه، حالا در هر جایی و در هر کشور و شهری اون کاری که به صورت بحرانی الان پیش اومده و مشارکت همگانی نیازه، اون کسایی که اطراف اون کار هستن، دم دستشونه، نزدیکن و میتونن مشارکت بکنن، اونها دیگه اجازه ندارن که تخلف بکنن، خودشون رو عقب بکشن. حالا در این زمینه که در همراه پیغمبر هست، اهل مدینه و اطراف مدینه میگه اجازه ندارن که رسول الله دست به یک کاری بزن اقدام بکنه، ولی اونها خودشون رو عقب بگیرن و بشنن سر جاشون، ایه تخلف، و نه هم اجازه دارن که خودشون رو مقدم بر پیغمبر بدونن. پیغمبر داره دست به اون کار میزنه، داره میره به اون سمت، یعنی خودش رو داره تو زحمت میندازه، جونش رو داره به خطر میندازه، اینها راحت بگیرن تو شهر و بشینن و جونشون رو انقدر دوست داشته باشن که نخوان همراهی بکنن. میگه همچه حقی رو ندارن، نه مردم مدینه نه اطرافیانش، یعنی جون شما شیرین‌تر و عزیزتر از جون پیغمبر نباید باشه، چون صدمه‌ای که به پیغمبر اگر برسه، مصیبتش و سختی‌هاش و عواقبش به اندازه بی نهایت اون مصیبتی که به شما برسه. پس شما نباید پیغمبر رو به جلو بفرستید، خودتون مشارکت نکنید، به شما صدمه برسه، مشکل خاصی امکان داره پیش نیاد، ولی پیغمبر غیر قابل جبرانه. پس شما حق ندارید که به خاطر خودتون، جون خودتون، دفاع از خودتون، از همراه پیغمبر انصراف بدید. ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه، خودتون رو نسبت پیغمبر مقدم نشمرید. ذالک بانهم، این قانون، این مسئله که شما باید پیشگام باشید، پیش قدم باشید، به این خاطره که شما در اون مسیر همراهی یک کار اجتماعی مهم که دارید سهم ایفا میکنید، نقش ایفا میکنید، شما در اون مسیر اگر به شما تشنگی برسه، ظمأ تشنگی، و یا اگر خسته بشید، یه ذره خسته بشید، ظمأون یه ذره تشنه بشید، نصبون یه ذره خسته بشید، مخمصتون یه ذره گشنه بشید، یا سختی دیگه به شما برسه، وقتی که در راه خدا هستید و قدم به قدم نمیذارید، یطعونا گام به گام نهادن، موضع جای پا و گام نهادن، یعنی همجور حرکت که داریم نکنید میرید، حالا سواره باشه پیاده باشه، که در اون حرکت و گام هاتون به صورت فیزیکی باشه، به صورت نرم افزاری باشه، فرهنگی باشه، اقدامات، که کفار از اون به خشم میان، یغیظ الکفار، کارهاتون کفار رو عصبانی میکنه. این چهار تا، تشنگی، خستگی، گشنگی و بعد گام گذاشتن در راه خدا که سبب ناراحتی کفار میشه، و پنجم، ولا ینالون من عدو نیلن، ینالون یعنی آسیب بزنید، صدمه وارد کنید به دشمنان، به قسمتی از دشمنان یک صدمه، یک آسیبی، نیلن به اونها صدمه وارد کنید. اگر هر کدوم از اینها انجام بدید، میگه تمام اینها براتون محفوظه، ثبت میشه، الا کتب لهم به عمل صالح، برای همه این کارها براشون به عنوان عمل صالح ثبت میشه. یعنی آدم خود به خود تشنه میشه بعد از مدتی، آدم خود به خود خسته میشه در انجام یک کاری، یک وظیفه‌ای، همون خستگی که ناخودآگاه عارض میشه بر آدم، همون انگار یک نمازی داره میخونه، یعنی یک عمل صالحه، یعنی قد اجر و پاداش و ثواب داره، حتی گشنگی برای آدم یک عمل صالحه و براش اجر و پاداش نوشته میشه، و هر قدمی، هر فعالیتی که شما انجام میدید، میگه چون در راه خدا هستید، در راه ایمان هستید، براتون عمل صالح ثبت میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، انسانهای محسن، نیکوکار، انسانهایی که توجه دارن که کارها رو به نحو احسن انجام بدن، اینها خداوند که اجرشون رو ضایع نمی کنه، تمام کارهاشون محفوظ پیش خودش نگه می داره. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، و خرجی نمی کنند، انفاقی نمی کنند، نه کوچک و نه بزرگ، و دشت و صحرایی هم نمی پیمایند مگر اینکه بر اینها نوشته میشه تا الله جزاشون رو بده به بهترین کارهایی که انجام میدادند. باز هم از مسیر یک فعالیت خوب، یک کار مثبت، میگه شما هر خرجی که بکنید، خرجی کوچک یا بزرگ، مثلا یک قوطی لوبیا برای خودتون میخرید، یه صدقه کوچک به دوستتون میدید، کوچک باشه یا بزرگ، هر پولی که خرج میکنید، ریالی که خرج میکنید، این یک. بعد ولا یقطعون، یقطعون یعنی سیر میکنید، میپیمایید، راه میرید، وادیان، دشت، صحرا، بیابون، جنگل، یک وادی، یک دشتی که دارید پی میکنید، میپیمایید، حرکت میکنید و میرید، دشت ها رو پشت سر میگذارید، میگه تمام این کارهاتون براتون نوشته میشه، هیچ کدومشون هدر نمیره، هیچ کدومشون فراموش نمیشه، همه براتون حسابه، الا کتب لهم، براتون حساب میشه همش، تا که الله اونها رو به بهترین کارهایی که انجام میدادن پاداش بده. یعنی این که زحمتی که میکشن، اون زحمت چقدر واقعا زحمته، خداوند بیش از اون پاداش میده، یعنی قابل مقایسه با اون زحمت نیست، مثلا هزاران برابر بهتر از اون خدا پاداش بهشون میده. و یا اینکه انواع کارهای خوبی که دارن انجام میدن، اون کارهای خوب یکی 15 هست، یکی 16 هست، یکی 17 هست، یکی 11 هست، یکی 19 هست، یکی 20. تمام کارهاشون به همون کار 20 که بهترین کاری بود که انجام دادن، اون یکی کار خیلی در حد اعلا، تمام کارهاشون رو بر اساس همون بهترین کار بهشون پاداش بده. به همه کارهای نمره 10 و 12 و 11 و 15 به همه 20 منظور بکنه، به تمام کارها. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی معیار بشه اون بهترین کاری که انجام دادن، خدا بر اساس اون به اونها پاداش بده. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. و شایسته نیست، اجازه ندارن، درست نیست این کار که مؤمنان همشون برند برای جنگ و جهاد خارج بشن. پس چرا خارج نشود از هر فرقه ای، از هر گروهی از اونها یک جمعی، تا در دین دانشمند شوند و تا قومشون رو انذار دهند زمانی که برگشتن به سوی اونها و تا اونها حذر کنن، مواظبت کنن بر کارهاشون. حالا بعد از بیان تشویق‌های جانانه در مسیر دین خدا، وقتی کسی در حرکت هست که کوچکترین مسئله و مشقت و خوبی و خوشی و ناخوشی که براش پیش میاد، تمام اینها براش ثبت میشه به عنوان عمل صالح. تازه این عمل صالح هم براش در حد اعلای اون عمل صالح بهش پاداش داده میشه. این شوق و ذوق ایجاد میکنه در شخص مؤمن که در راه خدا برن، هیچ کی دیگه خودش رو از این اجر و پاداش محروم نکنه. ولی اینجا میفرماید که نه، اینجور هم نیست دیگه، نباید مؤمنان همشون خارج بشن. حالا مثلا امکان داره در شهر بمونن، ولی آدمای ضعیف، منافق، اینها، اونه که مؤمنان و باور واقعی دارن، همه برن. ولی نه، کل مؤمنان که نباید خارج بشن و برن در مسیر جنگ و جهاد. میگه باید یک گروهی از اونها، نفره، یعنی باید خارج بشن از هر گروهی، فرقه یعنی یک جمعی از مردم، ممکنه یک قبیله باشه در یک روستا. مثلا اگر در یک روستا دو تا فامیلی خانوادگی مجزاست، خب پس اینجا مجموعی از مردم که خودشون رو از اونها جدا میدونن میشه فرقه. پس در اون روستا مثلا دو تا فرقه هست، از هر فرقه ای باید جدا برنامه‌ریزی بکنن. یا امکان داره داخل یک روستا از کل روستا همه به هم دیگه وصلن، پیوستن، کسی خودشو جدا نمیدونه، پس کل اون روستا میشن یک فرقه. امکان داره در یک شهر همه افراد یه شهر، امکان داره به 10 تا فرقه تقسیم بشن. حالا به نسبت هر فرقه، هر فامیلی خانوادگی جدا جدا، میگه از هر فرقه از اونها، میگه چرا جمعی رو شما نفرستید، طائفه، یک جمعی که اون جمع اثر داشته باشه، یعنی قابل توجه باشه. اون جمع میشه طائفه، طائفه از طواف، یعنی چیزی که احاطه داشته باشه، چیزی که تأثیر داشته باشه. میگه یک جمعی رو بفرستید که چیکار کنن، لیتفقهوا فی الدین، در دین دانشمند بشن، هم از نظر وسعت اطلاعات دین و هم از عمق اطلاعات دینی حاصل بکنن، یعنی هم وسیع و هم عمیق باشن از دین شناسی، توحید، خداشناسی و تمام مسائل اعتقادی، اجتماعی، فردی و همینا. میگه اینها باید برن در دین فقیه بشن، دانشمند بشن، وقتی برمیگردن به سمت قومشون، قومشون رو انذار بدن، چون هر کسی نمیتونه قومش رو انذار بده به صورت جدی. اون کسی که دانشمند و دانا هست میفهمه که کدوم کارها خطرناکه، کدوم معصیت‌ها خطرناکه، و قومش رو انذار بده. و وقتی که انذار داد، قومش هم مواظبت دارن بر کارهاشون، حذر میکنن از خیلی از معصیت‌های خدا، از چیزهایی که در دنیا و آخرت گرفتارشون میکنه، اونها حذر میکنن. میگه چرا این کار انجام ندید؟ نباید اهل یک شهر همشون برن سرباز بشن، که جامعه فقط به سرباز نیاز نداره، به دانشمندم نیاز داره، علاوه بر دانشمند به چیزهای دیگه هم نیاز داره. خب این به عنوان یک راهنمایی هست که آیه داره بیان می‌فرماید در مسائل بهداشت پزشکی، مسائل آموزشی و هزار مسئله دیگه که جامعه نیاز داره، جامعه باید تقسیم بشه و از هر گروهی برای رفع نیازهاش باید اون افراد نخبه و با استعداد رو بفرسته. و البته خب برای اجرای این آیه هم مکانیزمی داره که اون گروه، اون فرقه، اون خانوادگی، یک فامیل خانوادگی خب باید بشینن جلسه بگیرن، افرادی که علاقه دارن، استعدادش رو دارن، اونها رو انتخاب بکنن، اون طائفه که برن در دین فقیه بشن. از اون برن باید مراکز دینی باشه، باید کتابخانه غنی باشه، باید اساتید قوی باشن، باید یک منهج خوب و قوی باشه، باید علاقه داشته باشن، بخونن، به هر حال امکانات زندگی خوب وجود داشته باشه و تمام اینها تا این که در دین فقیه بشن، به مجرد رفتن مثلا به یک مرکز دینی که فقیه نمیشن، تمام اینها یعنی باید رعایت بشه که نتیجهش اونها در دین فقیه و دانشمند بشن. یعنی اگر رفتند و دانشمند نشدن، این آیه اجرا نشده. یعنی نتیجه باید خروجی رفتن اونها و برگشتنشون باید خروجیش این باشه که عالم به دین و یه دانشمند نسبت به دین باشن اون افراد، و این وظیفه رو گذاشته بر اعضای یک جامعه، انسانهای فهیم، دانا، کسانی که قرآن بلدن و اونها میتونن این آیات قرآن رو به نحو احسن اجرا بکنن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.